بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه رو آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. یک کاغذ سفید هم همه کاغذ از جبیر ارجمان درخواست میکنم خانم سمانه خلاصه جلسه قبل و دستور جلسه امروز اعلام کنن.
سلام، سمانه هستم، همسفر. به نام قدرت مطلق. جلسه 11 جلسه از دوره 55 سری کارگاه های آموزش جهانبینی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با دستور جلسه در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کردم به نگهبانی و استادی آقای مهندس تجاکام و دبیری این جانب سمانه روز چهارشنبه مورخ 5/3/95 رأس ساعت 1:10 آغاز به کار نمود. متشکرم.
سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام حسین.
امیدوارم حالتون خوب باشه. حال منم الحمدلله خوب است. دستور جلسه امروز چگونه پایه‌های مالی و علمی کنگره رو مستحکم کنیم. اول ببینیم اصلا باید لازم هست ما این کار رو بکنیم، پایه‌های علمی رو محکم کنیم یا نه. خب قطعا اصلا بدون تفکر آفتاب آمد دلیل آفتاب. خود آفتاب دلیل آفتاب، خود قضیه نشون میده که حتما قطعا لازمه. و اون جمله قدیم بود که علم بهتر از یا ثروت، ما انشاء می نوشتیم همان هم معمولا می نوشتیم نه، ثروت به درد نمی خورد، علم خوب است و هزار دلیل می بازیم که علم بهتره. در این دستور جلسه بارها گفتم این کلام اصلا کلام غلطیه، چون هم علم خوبه هم ثروت خوبه. اگر بخوام بگیم مثلا علم خوبه ثروت بده، مثلی هست بگیم که پدرت دوست داری یا مادرتو، بگیم پدرت خوبه مادر بده یا مادر خوبه پدر بده. اینا دو طرف یک سکن، یا مثل اسکناسی هست که یه برش ثروت یه برش علمه، و پدر و مادر هم همینطورن. ببینیم بعد چیز اصلا قابل قیاس نیست، قابل مقایسه نیست. ما اگر بخوایم در جهان امروز بخوای حرکت کنی، قطعا علم لازمه، و اگر علم لازم باشه و درست باشه ثروت هم برای خودش خواهد آورد، و بعد ثروت هم میتونه علمو بیاره. این نیست که بگیم فقط ثروت علمو میاره، یا علم بگیم که فقط علمه که ثروت میاره، معکوسه. علم میتواند ثروتو بیاره، ثروت میتونه علمو بیاره. شما الان فرض کن بعضی رشته ها میخوای درس بخونی باید پول بدی، خب زبان یاد بگیرید پول بدی، بعد دانشگاه بخوای بری باید پول بدی، دانشگاه خارج از کشور بخوای بری پول باید بدی، خیلی رشته‌های تحصیل باید پول پرداخت کنی. شما اگر پول داشته باشی هزاران متخصص به استخدام میگیری، اگر پول باش ثروت باشه هزاران عالم و دانشمند رو به کار میگیری. وقتی عالم و دانشمند رو به کار گرفتی، عالم و دانشمندا برات پول تولید میکنن. زمینه شرکت ساخت کامپیوتر یا قطعات الکترونیک، یه سری عالم و دانشمند هستن، تحقیق میکنن، یه سری قطعات الکترونیک خیلی خیلی بالا میدن بیرون، یا اتومبیل‌های بسیار سواری، اتومبیل‌های سواری خیلی خوبی میدن بیرون. این علما و دانشمندا از اون ور چیکار میکنن؟ تولید پول میکنن. یا انواع و اقسام داروها رو میسازن، از اون ور پول تولید میکنن. من در تلویزیون دیدم که میگفت که شرکت بایر که تحقیقات علمی روی مواد کشاورزی و حتی این آسپرین بایر مال اونه دیگه، داروسازی هم هست، 64 میلیارد تومان سهام یه شرکت دیگه در امریکا، داروسازی در امریکا خریده. ببینید پس تو مسئله علم که دنیا رو قبضه کردن که جوری ثروت، علم نقش بازی میکنه. پس ثروت و علم هر دوتا لازمه، اینا مکمل هم دیگن. اگر با هم هر دوتا با هم باشن همدیگر تقویت میکنن، اگر دوتا نباشن همدیگر نابود میکنن، ویران میکنن. ما الان یه شعبه بودیم توی سعادت آباد، توی سرای محله، یکم تو استاد مهم بودیم، یکم تو فرنگ سرای کرج بودیم. تقریبا به نوبه های مختلف هر ستا ما رو جواب کردن که ما میخوایم جاتون، و تو هر ستا ما در عذاب بودیم، در مشکل داشتیم، چون میخواستیم مثلا توی سال تابات قضا بدن، افطاری بدن، ما رمزون میکنم باید بریم بیرون، باید حتما چارش بیاری اینجا، هفتم اینجا رو به ما چه کنیم خالی کنیم، گروه دیگه میخواد بیاد. امروز میرتیم سر کار، امروز تعطیله، امروز جشن تولد فلانی تعطیلی، امروز وفات تعطیله، کل روزا نمیتونستیم بیاییم. مال استاد مونم که کلی مکافات و مسئله داشتیم که حالا خیلی دوندی کردیم با شورای شهر و چه و چه، اونجا حال چقدر همش 50 متر از 60 متر است. کارجا همینطور، با اونی که خودمون ساختیم سر خیلی به وجود آوردیم، هزار تا مشکل داشتیم. خب در ظرف این چند وقته، شاید این یکی دو ماهه، ما برای کرج زمین خریدیم. گفتم آقای چیز اعلام بکنه. نزدیک 400 میلیون تومان. حدود 700 به 800 متر زمین خریدیم. خب همین امروز هم یه قرارداد امضا کردیم برای سعادت آباد. نزدیک 345 میلیون تومان. یکم سه روز پیش قرارداد امضا کردیم برای استاد معین. اونم نزدیک 300-400 میلیون تومان. این ظرف این دو سه ماه گذشته ما نزدیک تقریبا بالای یک میلیارد تومان پرداخت کردیم برای یه چیز، برای این شعب رن کردیم. البته کرج رو خریدیم، بقیه رن کردیم، پولم خودشون دادن، پول از ما ندادیم. حالا شعب های مقداری پول جمع کردن، این مقداری تعهد کردن که بقیه جمع بدن، ما بهشون چیه پرداخت میکنیم. مال کرج هم این مقدارش دادن. ایجنت جدید این قضیه رو خیلی پیگیری کرد، خیلی پشت کار داشت ایجنت جدید آقای کرج، و اون باعث شد که ما رفت دنبال زمین و اومد با ما مذاکره کرد تا این کار انجام شد. بقیه هم همینطور، بقیه ایجنت سعادت آباد و ما استاد میرم پی قضیه بودن، هر مقداری خودشون ریختن، این مقدار ما دادیم. خب اگه این نبود ما چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ ما پس قطعاً نیاز به سرمایه مالی داریم. این از کجا به وجود اومد؟ از علم به وجود اومد. علم چی بود؟ علم چه تفکر بود، اندیشه بود. و اون علم این بود که لژن‌های مالی باید تشکیل بشه. لژن‌های مالی تشکیل شد. و حساب زمین اول که چند سال پیش حساب زمین اعلام شد، بعد تشکیل لژن‌های مالی. حالا باید جوری باشه که اگر استاد معین این پولو دادیم بهش، پول خودشو بدهیشو یه چیزی هم اضافه تر بده، که باز فردا یه شعبه دیگه جای دیگه خاص کار انجام بشه، ما اندوخته داشته باشیم که این کار انجام بدیم برای تمام مراکز. پس ما اینو نیاز داریم. از جدی باید پایه‌های علمی رو محکم بکنیم. اصلا اگر ما علم نداشتیم که به اینجا نمی‌رسیدیم. شاید یه علمی ما داریم، علم ما از نقطه خودمون شروع شد، از صفر، از خود دژاکام شروع شد. علمی هست که به جواب رسید، به نتیجه رسید. اگر علم نبود که به نتیجه نمی رسیدیم ما. الان من ماشاءالله ماشاءالله از صبح تا حالا دارم هی امضا میکنم رهایی. هفته 60 تا 70 تا 80 تا هر چیز، خدا انشاءالله زیادترش بکنه. خب اینا رو علمه، اونم درمانی که مثل این درمان ما نداریم که به دربار قطعی برسه، یعنی چنین علمی نداریم. انشاءالله بتونیم ما اینو گسترش بدیم، به جاهای دیگه منتقل بکنیم. قطوسط این علمه. راجع به جهانبینی تونم علمه، جهانبینم علم محضه. در جهانبینی داره به طریقه زندگی رو به ما یاد میده، آسایش رو به ما یاد میده، آرامش رو به ما یاد میده، بهتر زیستن رو به ما یاد میده. این با سراسر علمه. حتی از علمم یه گام اونورتره. اگر این علم نباشه که ما به این نتیجه میرسیم. کسی که علم داشته باشد دروغ نمیگوید. دروغ کسی میگه که علم نداره. اگر انسان علم داشته باشد خداشناسه. اگر علم نداشته باشه خداشناس نیست. خیال نکنین چهار نفر که تحصیل دانشگاه کردن میگن که منکر خداوند میشن. به قول لوی پاستور، علم اندک انسان از خدا دور میکنه و علم زیاد انسان به خداوند میرسونه. چهار تا کتاب خوندن، چهار تا مسئله، چهار تا هر از بر فرا گرفتن، بلافاصله منکر همه چیز میشن. در نوار سیدی گفتم، اگر شما بخواید منکر خداوند بشین، اول باید ثابت کنین که غیر از کره زمین هیچ جا حیات وجود نداره. در هیچ سیاره‌ای، در هیچ منظومه‌ای، در هیچ جایی وجود ندارد. حیات به صورت فیزیکی. در صورتی که خود منظومه شمسی ما چیز کهکشان راهشیری بیش از 4-5 میلیارد و 3 میلیارد منظومه داره مثل خورشید. تو نهش که آدم نیست یا موجوداتی نیست. حالا به کهکشان های دیگه این یکی باید ثابت بکنیم. بعد میگه شما رفتین گشتین دیدین نیست، ما میگیم حالا شاید باشه، شما که نرفتین بگردین همه رو بگین که نیست. این یکی باید منکر همه بشه. دو، آیا حیات های دیگه، جهان های دیگه موازی با حیات ما وجود دارد یا ندارد؟ این جهان فیزیکی جهان یه ارتعاشی داره، از یه ارتعاش شروع میشه به یه ارتعاش ختم میشه. بالای این هم جهانهایی هست. آیا اونها وجود دارن یا وجود ندارن؟ باید منکر اونها هم بشی، بگی اونها اصلا هیچ غیر از کره زمین و غیر از این زندگی فیزیکی هیچ جهانی وجود ندارد، به هیچ شکلی وجود ندارد، فقط ما هستیم و همین. بعد باید ثابت کنی هیچ صوتی غیر از اصواتی که ما میشنویم وجود ندارد. هیچ موجوداتی دیگری در سفر پنهان وجود ندارد. اگر بخوای بگی که اون وجود ندارد، باید خیلی منکر غیر خیلی چیزها بشی. اونا رو یکی یکی ثابت کنی که وجود ندارد. به محضی که یکی از اینا وجود داشته باشد، پس یه چیزی درش هست. حالا خدا به اون شکل نمیگم، به هر شکلی. اینا علم میخواد. بر مبنای علم چنین مطلب رو میگمین. حالا یه دانشمندی هم که حالا یک سرش به پاش سرش میاد یا نمیاد یه چیزی گفت، فوری استناد میکنن که فلانی گفته مثلا بله بله نیست، به نتیجه چی شده؟ بنابراین اون علمه. اگر ما به اینجا رسیدیم و شما به اینجا رسیدیم، اگر من از علمی استفاده کردم، قشنگ با صدای بلند میگم، اگر علمی استفاده کردم، علم الهی بوده، خارج از این نبوده. راستی، درستی، صداقت، تفکر، اندیشه، چه از کتابای جک و جانسون و تو این کتاب و تو این کتابی چیزی پیدا کنم رونویسی کنم، از این رونویسی تا حالا واسه شما هیچ چی رونویسی نکردم بلغور کنم، نتیجه هم کاملا دیدیم. پس ما اگر بخوام ادامه بدیم، هم احتیاج به علم داریم، باید کار کنیم. بچه های کنگره هم رفتن دنبال تحصیل، اکثرا دارن تحصیلشون ادامه میدن، دنبال علمن. پس ما هم نیاز به علم داریم، هم نیاز به دارایی داریم، ثروت داریم، و خود بچه های کنگره در این را کمک میکنن. حالا این پولی که گفتم در این چند وقت ریخته شده، همه انجیو یه دونه پیاز دستشون، همیشه دنبال نون میگردن که پیاز رو بخورن. به خاطر 10 میلیون، به خاطر 5 میلیون، به خاطر 20 میلیون، دم این اداره، دم اون اداره، اینجا اونجا با خارج مکاتبه کنن، با چی کنن که فلان، مثلا واسه کن فلان کسی پاکستانی یا بنگلادشی بخواد به من کمک مالی بکنه، یا حتی آمریکاییش، اروپاییش بخواد کمک مالی به من بکنه، میگن ما کمرمون بیل خورده که اونا به من کمک بکنن. بیشترین ثروت، بیشترین علم، بیشترش اندیشه توی بچهای کنگره هست. میگه تو کنگره هست کم علم هست، کم تو بچهای کنگره هست ثروتمندن، وضعشون خوبه. بنابراین اگر بخوایم وضع ما چگونه وضع مالی کنگره هست رو قوی کنیم، همون لژیونای مالی. این در لژیونای مالی افرادی که متخصص هستن و متخصص در ثروتن و ثروتمندن، اونها باید این کارو به انجام برسونن. مسئله ثبت های کنگره هست، این خرجای یومیه ما رو میده، پول آب، برق، قند، چایی، میز، صندلی، مخارج یومیه کنگره، این ثبت ها الحمدلله میده. ولی برای زمین و برای ساختمان و برای ساختار اونجا باید کار لژیونای چیه؟ مالی. پس باید لژیونای مالی کار کنه. لژیونای مالی کی باید وجود بیاره در شعب ایجندا؟ ایجنت ها نماینده هستن که در تمام لژیونای مالی میتونن عضو لژیون مالی هستن. و اونا میتونن شکل بدن لژیون مالی رو. ایجنت های شعب جلساتشون بذارن شکل بدن، فرم بدن که به مسئله مالی رو تقویت بکنن. حالا ممکنه یه لژیون مالی تشکیل بشه در یه شعبه، خود ایجنت رئیس لژیون مالی نشه، یکی دیگر بذاره رئیس مالی، ولی خودش حضورش، کارگردان، برنامه‌ریزش باید لژیون چی باشه؟ باید لژیون های مالی باشن. این چگونه استحکام پایه‌های مالی کنگره شست رو قبول بکنیم؟ با کی؟ با لژیون های مالی. کی در هر شعبه بنیان این لژیون های مالیه؟ ایجنت ها. چون ایجنت ها قوی و قدرتمندن. حال شاید در آینده برزبان ها خیلی قوی بشن، نیرومند بشن، یه سری راهنمایی که دیگه راهنمایی نمیخوان بکنن، اون دوره 4 سالشون پر میشه میرن کنار، اونها برن بشن مرزبان. اگر اونها مرزبان بشن اونها قدرتمند میشن و لژیون شعبه خیلی قوی تر میشه. اون موقع میتونیم مسئولیت کلی یه سری مسئولیت دیگر به مرزبان هم چکار کنیم؟ واگذار کنیم. ولی مرزبانی که 9 سال 9 ماه پاکی داره، اون هنوز نمیتونیم بهش مسئولیت ها سنگین رو انجام بدیم. پس بیفته دسته کی؟ شعبه بیفته ایجنت. پایه های علمی رو چجوری کنترل بکنیم؟ یکی پروتکل هایی که داریم و یکی دیگه اجرا کردن پروتکله. پروتکل یه طرفه، اجرای پروتکل هم چیه؟ یه طرفه. من دیروز رفتم یه شعبه بازرس، دیدم که مثلا اوتی رو یه هفته داده نیم، یه هفته داده یک، یه هفته داده دو، یه هفته یک و نیم، یه هفته برنامه داده. نگاه کردم یه برنامه ازش 13 هفته روی دهانیم سیزی بینور داده. 13 هفته یه شاگرد روی دهانیم چیه؟ سیزی. هر هفته هم 20 تا غیبت دارن برای کلینیکا که بیرن بگیرن، غیبت دارن. خب این اجرا نکردن پروتکل راهی ندارن. هر لژیون در هر نقطه ایران باید حداقل سالی 12 تا راهی داشته باشه. حالا سال اول ده یه ذره گذشت، باید در سال 12 تا راهی داشته باشه. لژیونی که در سال 2 تا راهی داره، اون باید لژیون جمع شه بره دنبال کارش. حتی 4 سالش هم نشده باید جمع کنه بره. باید لژیون حداقل هر لژیون ماهی یه دونه راهی داشته باشه. از اینکه پرسیدم چند سال راهی لژیون داری؟ میگه 4 سال. چند تا به راهی رسوندی؟ 4. میگه 2 سال. چند تا به راهی رسوندی؟ میگه 4 تا. سالی 2 تا. میگم تو هر 6 ماهی یه دونه به راهی رسوندی؟ تیر بیار، تخته بیار، حاج خانم میخواد آش بپزه. همه کار کردن، همکاری کردن و دارن همکاری میکنن که تو در 6 ماه بعد از 6 ماه لژیون تو یک دون راهی بده. خب این ناجوره، این درست نیست. نمیخوام کاری کنم که راهنما مجبور بشن تونتون شاگردا رو خراب و درست رو بردارن بیارن من راهی بدم که آمار بره بالا. دارم کار با کسی فعلا ندارم، فحشت نکنیم بخوام لژیون رو ببندم. دارم میگم که باید حواستون جمع باشه که باید آمارتون بره بالا. آمار باید شما حداقل لژیون با 12 تا تولید بکنید. یعنی اون چیزی که مصرف میکنید باید جواب بدید. یعنی اون چیزی که میخورید باید پاسخ بدید. شما در ما اینقدر هزینه تونه، اینقدر مصرفتونه و باید خروجیتون اینقدر چی باشه؟ باشه. حالا هر چی میگم یه مثالی پیدا کنم، مثال خوب پیدا نمیکنم، این مثالی میخوام بگم اصلا خوب نیست، ولی خوب میگم. وقتی که گاو داری بشه علف میدی، مثلا اگر در روز 50,000 تومان علوفه میخوره، باید لاقل 70,000 تومان شیر بده، لاقل 60,000 تومان بده. اگر قرار باشه در روز 70,000 تومان علوفه بخوره، کنجاله و چون علوفه و چه و چه بخوره، ولی 20,000 تومان شیر بده، روزی 50,000 تومان ضرره. اگر این گاو ببری سرلاخونه بهتره دیگه. بری زفش کنی، هزینه نداره دیگه، پس این خروجی نداره. اینو باید ما نگاه بکنیم بهش، ببینیم آیا داریم یا نداریم. کی باید این بررسی رو انجام بدن؟ باید ایجنت ها انجام بدن. حتی امروز من با آقای میسر هم صحبت کردم، دیروز هم با آقای ترابخانی صحبت کردم، گفتم برای شعات کلیه شعب حالا سازوکارشو بعدن میدن، بعد را اینا هم که تمام ایجنت های تمام شعب نماینده اداره اوتی هن. اداره اوتی بهشون برنامه میده، نه اینکه بخوان بشن رئیس اداره اوتی، نه، کارمنده همه را اوتی رو زیر نظر مرکزه، ولی ایجنت ها نماینده اداره چی هن؟ اوتی هن. بعد اوتی مرکز میسم اینا بهشون میگن برنامه شون چیه که بتونن کنترل بکنن، یعنی مستقیما بتونن کنترل کنن، نظارت کنن روی قسمتش. همینطور نماینده آقای ترابخانی هم هستن، ایجنت ها نماینده آقای ترابخانی در کلیه چی هستن؟ شعب هستن که برنامه‌ریزی کاراشون چیکار کنن انجام بدن. همینجور در گروه خانواده همه اسیستانت ها نماینده خانمانی هستن توی برنامه‌ریزی های کاراشون، که اینا بتونن کاملا روی قضیه نظارت داشتن. یعنی ما از نظر علمی برنامه اون تولید داشته باشه، نظارت بکنیم. برای چی شما 13 هفته نگه داشتین یعنی برای روی یک میزان مشخص اوتی؟ اینجا در کنگرش از بچه مردم، پسر مردم، دختر مردم، زن مردم، شوهر مردم، پدر مردم، حال هر کی حساب کنیم، میاد با یه امید اینجا به درمان برسه. اگر پروتکل غلط اجرا بشه به درمان نمیرسه. اگر پروتکل ما غلط عمل بکنیم، اگر به درمان برسیم، درمان به درد نمیخوره. ما میخوایم وقتی که میگیم درمان فوق ترکه و تعادل فوق درمانه، وقتی رهجویی به درمان رسیده، 6 ماه یک سال از درمانش گذشته، هنوز میگه پاهم درد میکنه، شب پاهم زغزغ میکنه، کمرم درد میکنه، خواب ندارم، اختلالات زناشویی دارم، خب این برنامهش غلط بوده دیگه. خوب راهنما بهش برنامه نداد دیگه. بعد میبینم یه سری دیگه راهنماها اصلا خودشون برنامه اوتیشون رو نمی‌نویسن. گفتیم دبیر انتخاب بکنیم، بسیار خوب، دبیر انتخاب کردن، مرج رو دادن به دبیر، مثل رؤسای کارخونه آخر جلسه میان دستم به کمر میزنن، ارد میدن به اینا اون. شما باید راهنما پایه‌های علمی بخواد بکن بشه، راهنما باید با شاگردش حرف بزنه، آقا حالت چطوره؟ احوالت چطوره؟ خوابت خوبه؟ در مسائل اختلالات نداری؟ نگرش داره؟ کمش بکنه، پلر بهش بده. خب این اومده داده به یکی دیگه برنامه رو، اون یکی دیگه ممکن بعضی از تازه سفر اولیه هستن، بعدی جا بریم زور چلو کباب، چلو کباب بریم بینی 20 جلسه روی ده زیزی نگرش داشت، جا هی زیادش میکنه، راهنما خبر نداره. پس باید راهنما نظارت دقیق داشت، بینید نامه رو خودش بنویسه، اگر می نویسه باید خودش امضا کنه، گفتن اگر تو قشن اوتی بود، اگر فقط مهر خالی باشه شما نپذیرین، باید امضای راهنما باشه. بعد راهنما نامه داده، اوتی هم ثبت کرده، بعد شاگرده میگه حالم خوب نیست، بعد راهنمایه وسط جلسه آخر جلسه برمیگه پیش اوتی آقای برنامه‌ش عوض کن، اینکه 2 سی‌سی بود بکنین 3 سی‌سی، اون رو خط خطی کنن، کل برنامه رو خراب کنن. پس باید روی پایه‌های علمی پروتکل قشنگ اجرا بکنین، با شاگردان باشون صحبت کنین، مصاحبه کنین، مثل هم پزشکی که نگاه میکنه، ضربان قلبش رو میگیره، تبش رو نگاه میکنه، گوشی میذاره قلبش رو معاینه میکنه. باید قشنگ، باید شما راهنما هستین، قشنگ معاینه کنین شرحجو رو هر جلسه، ببینید در چه وضعیتی هست، حالش خوبه، حالش بده، اینا رو بهش یاد کنین، یاد بدین. این کار رو باید بکنین که پایه‌های علمی بره بالا. علم شما فعلا براتون هستم، براتون فراهم میکنم، تمام دنیا هم دنبال همین علم کنگرش هست هستن، ولی شما حداقل علمی رو که براتون اجرا میکنم اینو دقیقا راهنما سعی کنن چه کنن اجرا بکنن. یه مسئله. یه مسئله دیگه، یکی از شهرستان‌ها مطلع شدم که یک راهنما اصلا سی دی آموزشی کار به هیچ عنوان چیه نمی‌کنه. هرچند بهش تذکر دادن اول چیه نکرد. من گفتم که لژونش ببندن. تا اینجا لژون چی شد؟ بسته شد. تا اینجا حرفی چیه؟ نیست. بعد دیروز یه نامه دست من رسید با پست پیشتاز، با ماشین تایپ، قشنگ تایپ کرده، اسمش هم ننوشته، که سلام علیکم فلان و رحمت الله و فلان اینا، بعد شما لژیون ما رو بستین، ولی اگر شما این آیا حق یا فلان مرزبان رفته فلان جا تو کوچه پشت فلان ماشین سیگار کشیده و من ازش عکس برداشتم، فلان راهنما اینجوری کرده، فلان مرزبان اینجوری کرده. یه سخت نامه رو خوندم، گفتم خوب شد این لژیونی من بستم، اصلا باید لژیون اصلا جمعش میکردم و بعد یادداشت فرستادم براش. برای خودم گفتم تو سفر اولی یا سفر دوم تو اومدی جاسوسی بکنی یا اومدی درمان بشی؟ الفبای کنگره شصت، حرمت کنگره شصت خوندی میشه. ما پشت سر هیچ کس غیبت نمی کنیم، ما در مورد کسی جاسوسی نمی کنیم. تو باید فکرت فقط روی درمان خودت باشه. و بعد نامه رو فرستادم برای خود اون فرد، حالا نمیگم کدوم شعبه بچی بود، و به راهنمان میشم که اینه دست پرورده ای تو. وقتی سر لژیون 6 ماه 9 ماه هیچ سی دی هیچ آموزشی کار نمی کنی، شاگرد همین کارو میکنه دیگه. ما اگر بخوایم چنین کاری بکنیم، ما نمیخوام تو کنگره جاسوس پرورش بدیم، ما نمیخوام خبرچین پرورش بدیم، ما فضول مردم نیستیم. به تو چه مربوطه که بودی رفتی تجسس کردی مرزبان داره سیگار میکشه؟ حالا مرزبانی سیگار هم میکشه، قاچاقی میکشه، از پشت یه ماشین قایم شده که کسی نبینه کسی سیگار میکشه. تو از عکس گرفتی؟ تو از کجا معلومی عکس مال حالا باشه؟ شد عکس مال 6 ماه پیش باشه، شد عکس مال 2 سال پیش باشه. منم 1000 تا عکس دارم که دارم سیگار میکشم، توی اینترنت هم هست، برید نگاه کنید عکس سیگار کی زره برام ببینید. خب دلیل نیست که حالا سیگار میکشم که. تو اگر میکشه چه برمی‌خوره؟ منظورم اینه که ما چه گروه خانواده چه گروه آقایو، هر زمان هر شاگردتون سخنچینی کسی رو آورد، از کسی بدو کرد، بزنید تو دهنش، نه با دست ها، با حرف تفهیمش کنین که این کار کار زشتی، این کار کار زننده است. چطور به خودش اجازه میدی سفر اولی بیاد تو کار مرزبان دخالت کنه، جاسوسی اون رو بکنه؟ منم بگم که آره خوشم میاد بار که، خب دیگه بگو دیگه چی کار کرده؟ بعد مثلا مرزبان سیزا بزنم اکثر نشون بدم فلان کنم، اینجا حرف کار چیه؟ بساط جاسوسی ما رو داریم. ما باید ریشه سخنچینی رو در کنگره از خوش کنیم، ریشه تجسس در امور دیگران باید در کنگره از خوش کنیم. هر کس برای هر کس غیبت کرد باید جلوش بیستیم، هر که خواست برای هر کس بزنه جلوش وایسیم بگیم اجازه نداری بزنه، هر کس بخواد تو کار کسی تجسس بکنه باید جلوش بیستیم. ما هیچ فضول هیچ کس نیستیم، ما فقط فضول خودمونیم. این هست که ازتون خواهش بکنم برای آیندگانم همینطور، این خدای نکره در کنگره مد نشه. این اگر کنگره مد بشه یکی از ما نمیمونیم، ما با تمام کار زندگیمون ول کنیم و صبح تا شب دنبال این جنگ و جدلا باشیم و صبح تا شب بتونیم واسه همدیگه بزنیم. اینجا نه خیراتی کردن، نه پول کلونی هست، نه مقام کلونی هست، نه منصب کلونی هست، هیچی نیست. یه کار عشقی و یه کار الهی و یه کار خداییه. بنابراین یاد بدیم، من برای همین هم که اگر یک چوب مثل صلیب با ترسکای که سر جالیز میزنن روش یه دونه شال نارنجی، یه شال زرد، یه شال سفید گذاشتن بهش احترام بذارن، حتی یه مترسک چوب باید بهش احترام بذاریم. اگر این احترام ها رو ما رعایت نکنیم در کنگره هست دوام نخواهیم داشت. اگر شما امروز برای کسی دیگه بزنین، فردا کسی دیگه برای شما میزنه. فردا کسی دیگه راه میفته دنبال شما، میگه در مورد دیگران قضاوت نکنین تا در مورد شما قضاوت نشه. این است که در تمام شعب، چه ایجنت ها، چه مرزبان ها، چه مسائل دیگری، کسی دیگه خواست در مورد کار کسی دیگه برخورد بکنه، جلوش بیستین. به مقدار زیاد در کنگره اینجوری تک توکی اگر اینجوری پیدا شد کاری کنین که تشویق نشن. او الان من بهش کمک کردم، بهش خدمت کردم، بهش نامه نوشتم که آواز جمع کنه، تو کار دیگران دخالت چیه نکنه، حتی اگر برحق، حتی به حق اگر مرزبان سیگار کشیده، حتی به حق اگر راهنما عرق خورده، معذرت هم چون چیزی نیست، مثلا میگم حتی اگر مواد کشیده، به کسی مربوط نیست که ما تو کار دیگران دخالت بکنیم. این رفت فلانی رو سوار ماشین شد، با ماشین فلانی رفت، فلان کسی سوار ماشین کردن، با فلانی رازن فلان جا، یا فضول مردم شما جاسوس این میگر. ما اگر یه چیزی بودیم، سیستم لشکری بودیم، کشوری بودیم، خب اونا در یک کشور اینا یه سری قواعد داره، قوانین داره، باید بله بعضی بررسی کنن، تحقیق کنن، اداره تجسس داریم، قاضی داریم، چه داریم ما که این کارا با ما رفتی نداره اینجا، که تو کار دیگه، تو خانواده دیگه چیکار کنیم دخالت کنیم. پس بنابراین این چند تا نکته بود که گفتم، اینو حتما از همه تون میخوام که حتی توی آموزش هایی که روزای سه‌شنبه میدم حتما این مطلب رو میارم که بچه ها حتما توجه بکنن، دقت بکنن که از این کارا نکنن. ما به همه اعتماد داریم، هر کسو مرزبان کردیم بهش ایمان داریم، اعتقاد داریم، هر کسو مرزبان کردیم بهش اعتقاد داریم، هر کسو ایجنت کردیم بهش اعتقاد داریم، شال نارنجی گردن هر کسی افتاد بهش اعتقاد داریم، ایمان داریم، اعتراف بذاریم. و هیچ موقع یه منصب راهنما رو خراب نمی کنیم، جایگاه مرزبان رو خراب نمی کنیم، حتی اگر حق با افراد باشه ما جایگاه مرزبانی رو خراب نمی کنیم. اگر حتی ایجنت اشتباه میکنه ما از ایجنت طرفداری میکنیم، از مرزبان طرفداری میکنیم. میگه مهندس تو حق داری پایمال میکنی؟ میگم نه، من یه نفر فدا میکنم که سیستم بمونه. ما از اینکه داریم به مرز عظمان، به مرز 40,000 نفر میرسیم، شعبون به 40 تا میرسه. هم برای همین گفتم جلو شعبو بگیریم، ما زیاد نشیم، شعبه زیاد نکنیم، و شدیداً در جلوی ازدیاد شعبه رو گرفتم که فعلا کنگره متوقف باشه و زیاد نشه. بخاطر پایه هاش چی بشه؟ پایه هاش محکم بشه، پایه های علمیش، پایه های مالیش. لابنی همه قسمت ها سعی کنیم که به هم احترام بذاریم و حفظ بکنیم. امروز شما ایجنتی، فردا اون میره، کسی دیگه ایجنت میشه. اگر از بین شما بر شما گماردن، بهش احترام بذاریم، بهش همکاری کنیم. چون هم خوشبختانه در کنگره همه دورا کوتاهه. مرزبانی یه سال 14 ماه، ایجنتی 14 ماه، نه دو دوره بزن. کاری کنیم موقعی که اون دوره خود بان، کاری کنیم که موقعی اون دوره تمام میشه بقیه ما رو راه بدن، بتونیم باز تو شعبه چیا کنیم بمونیم. یعنی خب مرزبان بودی، پدر ما رو درآورد، حالا پدر در بیاری. این است که با مردم این مردمداری رو انجام بدین و سعی کنیم به همه یاد بدین، به بچه‌هاتون، به فرزندانتون، که در کار دیگران دخالت نکنن، فضولی تو کار دیگران نکنن، تجسس تو کار دیگران نکنن، که این کار بسیار همه ما را داغون خواهد کرد. بنابراین با کوشش تمام سعی کنین که هم پایه‌های مالی کنگره رو مستحکم بکنین و هم پایه‌های علمی کنگره رو. از اینکه برنامه توجه کردین متشکرم، مرسی. متشکرم، مرسی. بخونید.
جلسه گذشته دهمین جلسه از دوره 55 سری کارگاه آموزش جهانبینی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با دستور جلسه کچی به نگهبانی و استادی آقای مهندس دژاکام و دبیری این جانب سمانه در تاریخ 29/2/95 رأس ساعت 13 آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد: دستور جلساتی که در کنگره 60 مطرح و پیشبینی شده است بر مبنای نیاز به وجود آمده است. یکی از دستور جلساتی که مطرح شده کچی است. به طور مثال شخصی میگوید من مواد مصرف میکنم، حالا برای چی مصرف نکنم؟ و باید جواب منطقی به این سوال بدهد. آیا به این تفکر رسیده که اگر مواد مخدر را مصرف نکند منافعش بیشتر است، یا اگر مصرف کند منافعش بیشتر است. یا مثلا ما راهنما می شویم که چی؟ در راهنمایی یک آموزش خیلی خوب دریافت می شود که چی من راهنما می شوم؟ برای اینکه به دیگران خدمت کنم که که حال خودم خوب شود و اطلاعات خودم زیاد شود. چون وقتی شما راهنما هستید، شاگردان شما کلی مشکلات را برای شما مطرح می کنند و شما باید به تمام آنها راه حل ارائه دهید و این باعث اطلاعات و آگاهی شخص می شود و شخص راهنما به یک مرحله بیداری و هوشیاری می رسد و در درمان خودش مستحکم و قوی تر می شود و اصلا فکر مصرف مواد مخدر را هم نمی کند. باید به همه در کنگره احترام بگذاریم. حالا که چی احترام بگذاریم؟ برای اینکه بقای ما است و اگر در بقا کنگره 60 ادب، احترام، نزاکت و سلسله مراتب نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی شود و ما باید به تمام جایگاه ها احترام بگذاریم. اگر ادب و احترام برقرار نباشد، دائما با هم جنگ و دعوا می کنیم و یک نفر به رهایی نمی رسد. هر وقت کاری خواستید انجام بدهید، ذهنتان می گوید که چی؟ هر انسانی دو مشاور دارد. یک مشاور سمت چپ و یک مشاور سمت راست. که مشاور سمت راست شما را به خوبی و نیکی و درستی دعوت می کند و سمت چپی شما را به تباهی و نیستی دعوت می کند. و باید به این قضیه مسلط باشید که حرف کدامیک را گوش کنید. هرگاه یک سوالی مطرح کردید که چی؟ و یکی گفت ولش کن، حوصله ندارم، دلت خوش است و مهم نیست، بدانید که در مسیر اشتباه هستید. زیرا انسان این سوال را از خودش می کند و مشاور سمت چپ می گوید ولش کن، اعصابم خرد نکن، بذار راحت باشم. آن موقع بدانید که اشتباه می روید. یعنی به جای اینکه پاسخ درست به شما بدهد، با گفتن ولش کن دم غنیمت است، شما را به بیراه هدایت می کند. و یا تشکیل خانواده بدهیم یا ندهیم که چی؟ درس بخوانم یا نخوانم که چی؟ انسان هر لحظه با سوال که چی مواجه می شود و باید پاسخ آن را بدهد. روز چهارشنبه مورخ 29/2/95 با مانند هفته های گذشته شاهد رهایی 75 نفر از اعضای کنگره 60 بودیم که رسماً وارد سفر دوم شدند. همچنین 6 نفر از مسافرین ویلیام وایت توانستند دستور قطع آدامس نیکوتین را از آقای مهندس دژاکام دریافت کنند و وارد سفر دوم شدند. آمار رهایافتگان هفته گذشته آقایان 75 نفر، خانوم ها نداشتیم، در مجموع 75 نفر. از ابتدای سال 95 آقایان 559 نفر، خانوم ها 12 نفر، در مجموع 571 نفر. از ابتدای سال 2016 آقایان 1252 نفر، خانم ها 24 نفر، در مجموع 1276 نفر. و اما این سلام، سمانه هستم، همسفر. مبالغ واریزی به حساب زمینه کنگره 60 از تاریخ 27/2/95 تا تاریخ 3/3/95. آقای مهندس، ورزش 4 میلیون تومان، زمین 6 میلیون و 400 هزار تومان، نماینده زمزم، زمین 5 میلیون تومان، رودهن، زمین 4 میلیون و 80 هزار تومان، آکادمی، زمین 4 میلیون تومان، سعادت آباد، زمین 1 میلیون و 385 هزار تومان، صالحی، زمین 1 میلیون و 60 هزار تومان، سلمان فارسی، زمین 970 هزار تومان، هیدج، خرید زمین آکادمی 385 میلیون تومان، اصفهان، زمین 100 میلیون تومان، شهر قدس، زمین 50 هزار، زمین 100 هزار تومان، شهر قدس، زمین 50 هزار تومان، خمین.
سب کن. چه خبره؟ زن آروم باشین.
زمین 100 هزار تومان شهر قدس، زمین 50 هزار تومان خمه، لژون انضباطی 6 میلیون و 120 هزار تومان، آکادمی، لژون انضباطی 2 میلیون و 50 هزار تومان، صالحی، لژون انضباطی 1 میلیون و 290 هزار تومان، زمزم، لژون انضباطی 950 هزار تومان خمه، لژون انضباطی 800 هزار تومان، سلمان فارسی، لژون انضباطی 300 هزار تومان شهر قدس، لژون انضباطی 200 هزار تومان رودهن. واریزی دفتر مرکزی 4 میلیون تومان، واریزی زمین آکادمی 4 میلیون و 80 هزار تومان، واریزی زمین شعب 18 میلیون و 815 هزار تومان، واریزی انضباطی 11 میلیون و 710 هزار تومان، کلیه واریزی ها 38 میلیون و 605 هزار تومان.
متشکرم، خیلی ممنون. سلام دوستان، حسین هستم، مزور. خب برای جمعی دستی بزنین. متشکرم. من یه حساب باز کردم، گفتم آقای سعید برای ورزش که از حالا بعدشون خیلی خیلی مهمه، یه حساب ویژه برای مرکز ورزش داشته باشیم که تقریبا 4.5 میلیون تومان خودم یه یوم پیش پرداخت کردم، 4 تومن هم همین پروزا به حساب زمین چیه به حساب ورزش شدم، یعنی الان یه حسابی دارم در ورزش فعلا با این 4 میلیون تومن شروع شد. الان 4 میلیون تومن در این حساب چیه هست و هر هفته هم سعی میکنم باز یه میلیون تومن به حساب این زمین چیه وارد کنم.